چشمه فیاض و بی پایان و زاینده، شنود از آبشار عرش رحمان تا شدم نازه، بشستم تیرگی از جان، ببردم گرد غم از دل. منم قرآن، منم قرآن.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه می شنویم صحبت های کارشناس ارجمند جناب هاشمی اورزگانی را.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان خوب و عزیز و ارجمند. ما درباره این موضوع سخن می گفتیم با شما خوبان که اگر کسی خدا را به صفات او بشناسد، بیگمان در برابر او تسلیم و خاشع است. صفات خداوند فراوان است. بخشی از اون صفات را در محضر شما بیان کردیم. یکی دیگر از صفات خداوند آن است که به روایت قرآن خداوند دچار غفلت نمی شود. این گونه نیست که چیزی از نظر او بگذرد و او توجه نکند و غافل باشد نسبت به آن. و همین گونه خدایی را که قرآن معرفی می کند و انسان اگر خدا را می خواهد بشناسد بدین گونه باید بشناسد، آن است که خواب بر خداوند عارض نمی شود. ما انسان ها یکی از آفاتی که سبب می شود دامنگیر ما شود آن است که ما غافل می شویم. گاهی بی توجه کاری از دست ما خارج می شود و یا کاری در برابر ما انجام می شود ولی نسبت به او توجه نداریم و حواس ما در موضوع دیگری درگیر است و همین گونه گاهی دچار خواب می شویم. اگر دچار خواب شویم، مشخص است که در زمان خواب ما بسیاری از حواس ما تعطیل می شود و ما در عالم خواب و در هنگامی که دچار خواب می شویم، حواس انسان از کار می افتد و توجه ندارد. ولی در قرآن کریم خداوند می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تأخذه نوم ولا سنه. خدایی که قرآن بیان می کند اون خدایی است که دچار خواب نمی شود و حتی حالت خواب که اون چرت زدن باشد و مقدمه به خواب رفتن نیز بر خداوند عارض نمی شود. یعنی سنه و حالت خواب آلودگی و حالت خمیازه بر خداوند عارض نمی شود تا سبب شود که نسبت به اعمال بندگان خود توجه نداشته باشد. و یا در مورد دیگری از قرآن کریم می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وليس الله بغافل عما تعملون، ويا ليس بغافل عما تعملون. خداوند دچار غفلت نسبت به عمل کرده شما نمی شود و همیشه توجه دارد و آگاهی دارد به اون چرا که بندگان او انجام می دهد. این که انسان توجه کند، خداوند از او غفلت نمی کند و همین گونه خداوند را خواب عارض نمی شود و چرت و بی‌توجهی بر خداوند راه ندارد، نتیجه می گیرد که تمام رفتار و کردار من در برابر ذات احدیتی که نه غافل است و نه خواب‌آلود و نه مشغول خواب انجام می شود. این انسان بی تردید حواس خود را جمع می کند و در برابر خداوند خاشع و خاضع خواهد بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. الله
دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور است. تشکر که صمیمانه با برنامه خودتان همراه بودین. می توانید برنامه ما را از روی سایت هم دنبال کنین، parsuday.com/dai. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، حياتي قرآن. يا
نور. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به دعوت مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه حاضم این کشور شد. این دومین سفر متقی به ترکیه است. او تاکنون به چند کشور منطقه و نروژ سفر کرده است. این در حالی است که با گذشت نزدیک به 7 ماه از تسلط طالبان بر کابل، تاکنون هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته و با کابل روابط دیپلماتیک رسمی برقرار نکرده است. همزمان با سفر وزیر خارجه طالبان به ترکیه، رئیس رژیم صهیونیستی هم قرار است برای دیدار با مقامات ترکیه امروز وارد این کشور شود. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت خارجه طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد امیرخان متقی وزارت خارجه این گروه در نشست دیپلماسی آنتالیا شرکت می‌کند و در این نشست درباره افغانستان سخنرانی خواهد کرد. این نشست از 11 تا 13 مارس در شهر آنتالیای ترکیه برگزار خواهد شد. بیش از 10 میلیون افغانی بین 384 خانواده نیازمند در ولایت کاپیسای افغانستان توزیع شد. پس از قدرت گرفتن طالبان و بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان نزد بانک‌های غربی، فقر و بیکاری کم سابقه در مناطق مختلف این کشور افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری آوا، کریم الله وسیق سخنگوی والی کاپیسا امروز گفت بین هر خانواده نیازمند در منطقه کوهبند ولایت کاپیسا مبلغ 28,000 افغانی و یک بسته بهداشتی توزیع شده است. این در حالی است که شماری از شهروندان ولایت کاپیسا از عدم توازن در توزیع کمک‌ها انتقاد کرده و می‌گویند کمک‌های خارجی بیشتر بین نیروها و افراد نزدیک به حکومت محلی توزیع می‌شود. مسئولان محلی کاپیسا این ادعا را رد می‌کنند. با گفته مسئولان محلی کاپیسا، شهروندان ولسوالی‌های تگاب، نجراب، علسای و حصه اول کوهستان این ولایت نیز چند روز پیش از کمک‌های نقدی بهره‌مند شدند. کمیته بین‌المللی نجات کودکان از بازگشت دانش آموزان افغانستان به مکاتب ابراز خرسندی کرد. مخالفت طالبان با کار و تحصیل دختران و بی‌اعتنایی به تشکیل دولت فراگیر از دلایل اصلی به رسمیت نشناختن این گروه از سوی جامعه جهانی است. با گزارش خبرگزاری آوا، اتینا ریبارن، رئیس بخش دفاع از کودکان در کمیته بین‌المللی نجات کودکان در بیانیه‌ای گفت: بازگشت دختران به مکاتب در روزهای آینده خبر دلگرم کننده است. و گفته او هر روزی که دختران به مکتب نمی روند با خطر بیشتر خشونت، استثمار و بدرفتاری روبرو می شوند. وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرد که دختران دوره متوسطه می توانند از ماه آینده به مکتب بروند. بر اساس گزارش کمیته بین المللی نجات کودکان، در حال حاضر حدود 8 میلیون کودک در افغانستان به حمایت برای تحصیل نیازمندند. فعالیت اداری پاسپورت افغانستان در کابل بار دیگر متوقف شد. صدها هزار نفر در سراسر افغانستان بعد از قدرت گرفتن طالبان در این کشور متقاضی دریافت پاسپورت هستند. فقر و بیکاری و بلا تکلیفی از عوامل گسترش مهاجرت به خارج از افغانستان عنوان می شود. با وجود آغاز به کار دوباره ریاست اداری پاسپورت در بسیاری از ولایات، این روان همچنان با مشکلات گسترده، تراکم تقاضا و فقدان ظرفیت روبروست. در همین پیوند ریاست اداره پاسپورت کابل اعلام کرد فعالیت این اداره با دلیل پایین بودن ظرفیت و افزایش متقاضیان از امروز به مدت 5 روز متوقف می شود. این چندمین بار در ماه‌های اخیر است که این مرکز به بهانه تجهیز و افزایش امکانات تعطیل می شود. این در حالی است که شماری از کسانی که در زمان حکومت پیشین نام‌نویسی کرده و فرم‌های ویزا را پر کرده‌اند با امضای توماری از ریاست پاسپورت کابل خواستند که طبق برنامه نام آنها را برای اخذ پاسپورت در اولویت قرار دهد. داعش مسئولیت حمله تروریستی دیروز در ایالت بلوچستان پاکستان را با عهده گرفت. 6 نظامی پاکستانی روز سه‌شنبه بر اثر حمله تروریستی عناصر داعش در منطقه سبیه ایالت بلوچستان پاکستان کشته و 22 نفر دیگر هم زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز از کویت، این حمله چند روز پس از حمله تروریستی به مسجد شیعیان در شمال غرب پاکستان که با کشته شدن 63 نفر منجر شد اجرا گردید. خشونت تروریست‌ها در پاکستان در بحبوحه بی‌ثباتی سیاسی در این کشور افزایش یافته است. داعش در بیانیه مسئولیت حمله روز سه‌شنبه را به عهده گرفت. یک صاحب منصب برجسته پلیس در ناحیه سبی واقع در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان در گفتگو با رویترز اعلام کرده که بمب‌گذار نخست نارنجکی پرتاب کرد که منفجر نشد و پس از آن وی خود را در نزدیکی نظامیان منفجر کرد و 6 نفر را کشت. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران برای ادامه مذاکرات به وین بازگشت. با گزارش ایسنا، علی باقری کنی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران که برای مشورت با مقامات ارشد جمهوری اسلامی در سفر کوتاه به تهران بازگشته بود، صبح روز چهارشنبه برای ادامه مذاکرات به وین سفر کرد. با گفته مقامات ایران و 4+1 مذاکرات احیای برجام به مرحله نهایی رسیده و دو طرف باید درباره چند موضوع باقی مانده تصمیم سیاسی بگیرند. رایزنی‌ها در هتل کوبرگ شهر وین در چارچوب دور 8 مذاکرات وین بین ایران و گروه 4+1 و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در جریان است. این مذاکرات به دلیل ابتکار تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده است، باید با رفع تحریم‌ها به توافق بازگردد و اجرای تعهداتش مورد راستی آزمایی قرار گیرد. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی در 99 نشست شورای اجرایی این سازمان گفت آمریکا به عنوان تنها دارنده سلاح‌های کیمیاوی باید زرادخانه این سلاح‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن منهدم کند. 99 نشست شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی از روز سه‌شنبه در مقر این سازمان در لاهه هالند شروع به کار کرد و تا روز پنجشنبه به کار خود ادامه خواهد داد. سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی دارای 193 عضو است و در نشست‌های شورای اجرایی آخرین تعاملات و سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی در خصوص مقابله با کاربرد سلاح‌های کیمیاوی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون عهده‌دار معاونت شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی است. علیرضا کاظمی ابدی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی در این نشست انهدام سلاح‌های کیمیاوی و جهانشمولی کنوانسیون را لازمه تحقق همه‌جانبه خلع سلاح کیمیاوی دانست. کاظمی ابدی گفت آمریکا به عنوان تنها دارنده سلاح‌های کیمیاوی باید با استفاده از تمامی توانمندی‌های خود برای انهدام زرادخانه سلاح‌های کیمیاوی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر اساس تعهداتش وفق کنوانسیون سلاح‌های کیمیاوی عمل کند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه کشورهای عضو ناتو را مسئول اصلی بحران اوکراین دانست و گفت اوکراین با حمایت آمریکا در حال توسعه تسلیحات بیولوژیک بود. اردوی روسیه پیشتر در گزارش اعلام کرد سازمان کاهش تهدیدهای دفاعی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در فعالیت بیش از 30 آزمایشگاه بیولوژیک در سراسر اوکراین دخیل بوده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در نشست خبری اوکراین را متهم کرد که آزمایشگاه‌های بیولوژیک آن در نزدیکی سرحدات مشترک مشغول ساخت اجرای سلاح‌های بیولوژیک بود. زاخاروا یادآور شد حمله روسیه به اوکراین به منظور حفاظت از جمهوری‌های شرق این کشور، خلع سلاح، نازی‌زدایی و محو تهدید نظامی نشأت گرفته از اوکراین علیه روسیه بوده است و مسکو به دنبال اشغال همسایه غربی خود و سرنگون ساختن حکومت کیف نیست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین با بیان اینکه نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین به صورت عادی کار می‌کنند و آسیبی ندیدند، افزود کشورهای عضو ناتو بیشترین مسئولیت را در بحران اوکراین به عهده دارند و روسیه اهدافی را برای بازگرداندن اوکراین به وضعیت بی‌طرف تعیین کرده و امیدوار است این امر از طریق گفتگو انجام شود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودیم. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختند. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان میگردد در مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم با عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. واکنش کشورهای عربی با حمله روسیه علیه اوکراین. افزایش هزینه‌های نظامی عربستان. و اظهارات جدید مقامات سعودی درباره سیاست منطقه‌ای این کشور. موضع کشورهای عربی درباره حمله روسیه و اوکراین یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته در غرب آسیا بود. امارات عربی متحده در رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قطعنامه پیشنهادی مشترک ایالات متحده و آلبانی که از مسکو می‌خواست نیروی خود را از اوکراین خارج کند، رأی ممتنع داد. کویت و قطر از زمان حمله روسیه به اوکراین تنها خشونت را محکوم کرده اند و انتقادی را متوجه روسیه نکرده اند. عربستان، عمان و بحرین نیز سکوت اختیار کرده اند. در حوزه رسانه ای نیز رسانه های عرب زبان موضوع مبهم و دوپهلوی اتخاذ کرده اند، اما در عین حال نتوانسته اند از سیاست های امریکا در این جنگ حمایت نکنند. شبکه العربیه عربستان اولین رسانه حوزه خلیج فارس بود که قبل از مشخص شدن موضع کشورش درباره بحران اوکراین با پوشش رسانه‌ای این جنگ پرداخت. این شبکه در ابتدا با مواضع آمریکا و اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری این کشور درباره تحولات اوکراین اشاره کرد. حتی ساموئل وربری، سخنگوی منطقه‌ای وزارت خارجه آمریکا، مهمان شبکه العربیه بود که در مصاحبه با مجری شبکه روسیه را مسئول کشتار و ویرانی در اوکراین دانست. شبکه اسکای نیوز امارات نیز همین رویکرد را اتخاذ کرد و روزهای اول بحران تبدیل به تریبون اعلام مواضع آمریکا و اروپا درباره بحران اوکراین و توجیه تحریکات واشنگتن شد. در این بین شبکه الجزیره قطر تلاش کرد تا نسبت به شبکه‌های سعودی و اماراتی محتاطانه و با سیاست بیشتری رفتار کند. الجزیره خبرنگاران خود را به مسکو، کیف و سایر مناطقی که وضعیت جنگی دارند فرستاده و لحظه به لحظه اخبار این تحولات را پوشش می‌دهد. الجزیره برخلاف العربیه یا اسکای نیوز که از عبارت تهاجم روسیه و اوکراین استفاده می‌کنند، این اخبار را به عنوان تحولات روسیه و اوکراین پوشش می‌دهد. آلن وال، پژوهشگر اندیشکده شورای آتلانتیک، به خبرگزاری فرانسه گفت کشورهای عربی که عضو اوپک هستند از نظر دیپلماتیک در وضعیت دشواری قرار دارند، زیرا حفظ ائتلاف اوپک پلاس که تولید را کنترل می‌کند با وضوح در رأس ملاحظات آنها قرار دارد. و ای گفت کشورهای خلیج فارس از آسیب رسیدن به این روابط می‌ترسند و به دنبال حفظ مشارکت روسیه در اوپک پلاس هستند. اگر روسیه از این ائتلاف خارج شود، احتمالاً توافق از بین خواهد رفت. رئیس سازمان صنایع نظامی عربستان سعودی ضمن تأکید بر تلاش‌های ریاض برای خودکفایی در صنایع دفاعی از افزایش 50% هزینه‌های نظامی کشورش تا سال 2030 خبر داد. ریاض طی سال‌های گذشته با کسری بودجه مواجه بوده است که عمده علت آن نیز نوسانات قیمت نفت، بحران اقتصادی و شیوع ویروس کرونا بود. اما یکی از علتهای اصلی که اقتصاد این کشور را در معرض فرسایش قرار داد، جنگ فرسایشی و البته بی‌نتیجه عربستان و یمن است که از سال 2015 تا کنون ادامه دارد. درباره افزایش هزینه‌های نظامی عربستان، کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی، تحلیلی دارد که دعوت می‌کنم بشنوید.
عربستان سعودی ظرف 5 سال گذشته که 300 میلیارد دلار هزینه نظامی داشته. در سال 2017 با آقای ترامپ فقط 110 میلیارد دلار خرید نظامی داشته و 470 میلیارد دلار با ریاض برای 10 سال برنامه خرید تسلیحات گذاشته. خب الان این نقطه رسیدن که با دلارهای نفتی عربستان عملا دارن پایگاه‌های نظامی آمریکا رو تجهیز می‌کنن در عربستان و حضور مستشاران نظامی، پایگاه‌های نظامی و اینکه زرادخانه منطقه در اختیار آمریکا هستش، اونا به این فکر انداخته که هم بودجه نظامیشون رو کاهش بدن و همین که در نمایشگاه هوایی، نمایشگاه دفاعی که اخیراً در عربستان شروع به کار کرده، محمد بن سلمان اعلام کرده که ما به سمت این داریم میریم که 50% تجهیزات نظامیمون رو بومی بکنیم، بدون اینکه ذکری از نام ایران بکنه. گفته که ایران الان به خودکفایی در داخل رسیده و این یه نوع برتری برای قدرت نظامی است، چون همه میدونن که کشوری که با توجه به تجربه اوکراین، کشوری که تسلیحاتش و پایگاه نظامیش وابسته به قدرت‌های بیگانه باشه، سر به زنگاه که نیاز داره عملا میبینه که مثل آمریکا که در اوکراین عقب‌نشینی کرد یا در افغانستان همین ترتیب، و عملا کشورها رو بدون سلاح در حالت خلع سلاح قرار میدن.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، چهارشنبه گذشته در سفر از پیش اعلام نشده به عربستان سعودی رفت و با ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه این کشور، دیدار کرد. حمد بن عیسی آل خلیفه در سخنانی پس از ورود به ریاض گفت: منامه به دلیل اعتقاد به وحدت هدف و سرنوشت همواره در یک صف و در یک سنگر با عربستان ایستاده است. در پایان سفر حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین به عربستان، این دو کشور بیانیه مشترکی صادر کردند. در این بیانیه آمده است پادشاه بحرین با سلمان بن عبدالعزیز، همتای سعودی خود، دیدار کرد و دو طرف در جریان این دیدار در خصوص تقویت روابط دو جانبه و تحولات اوضاع منطقه و جهان با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند. در حوزه روابط دو جانبه این سفر در ماه مارچ انجام شد. عربستان سعودی 14 مارچ 2011 با لشکرکشی به بحرین در سرکوب قیام مردمی این کشور و آل خلیفه کمک کرد و نیروهای سعودی در آستانه 11 سال لشکرکشی به بحرین همچنان در این کشور عربی حضور دارند. طرفین در بیانیه پایانی مشترک خواستار سرعت بخشیدن به حل و فصل امور باقی‌مانده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شدند. در این بیانیه مشخص نشد امور باقی‌مانده شامل چه اموری است. با این حال، در حالی که بحرین در سیاست‌های منطقه‌ای هیچ استقلالی ندارد و کاملاً تابع سعودی است، اما عربستان توجه چندانی به اختلاف‌های بحرین با قطر ندارد. موضوع دیگر این است که حمد بن عیسی در سفر به عربستان به نوعی از سیاست جنگی ریاض ضد یمن حمایت کرد. در همین راستا حمد بن عیسی مدعی شد امنیت عربستان بخشی جدایی ناپذیر از امنیت بحرین است و این کشور رکن اصلی امنیت، ثبات و سوپاپ اطمینان منطقه در برابر خطرات و تهدیدات موجود است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی از رخدادهای دیگر هفته گذشته در منطقه غرب آسیا اظهارات ولیعهد و وزیر خارجه عربستان در حوزه مسائل منطقه ای بود. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه با نشریه امریکایی آتلانتیک درباره رابطه با ایران و قطر و همچنین قتل جمال خاشقچی دیدگاه‌های جدید خود را مطرح کرد. بن سلمان درباره رابطه با ایران گفت: آنها همسایه ما هستند و تا ابد همسایه ما باقی خواهند ماند. نه ما می‌توانیم از آنها رهایی یابیم، نه آنها می‌توانند از ما خلاص شوند. بنابراین بهتر است که مسائل را حل کرده و با دنبال راه‌های همزیستی باشیم. این اظهارات در حالی است که عربستان از سال 2016 تا کنون روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرده است. ولیعهد عربستان درباره بحران اخیر بین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و قطر نیز گفت: شیخ تمیم بن حمد آل ثانی رهبری بزرگ است و آنچه در روابط ریاض دوحه پیش آمد مثل مشاجره بین اعضای یک خانواده بود. این اظهارات ولیعهد عربستان درباره رابطه با قطر نیز در حالی است که این کشور پس از قطع رابطه با قطر در جون 2017 این کشور را تحت فشار همه جانبه و محاصره قرار داده و حتی مطابق برخی گزارش‌ها در صدد حمله نظامی به قطر بود. علاوه بر محمد بن سلمان، هفته گذشته فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی نیز با خبرگزاری آلمان گفتگو کرد. یکی از محورهای گفتگو عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی بود. فیصل بن فرهان در این گفتگو با خبرگزاری آلمان توافق رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی را مثبت ارزیابی و آن را موجب صلح در منطقه عنوان کرده است. کارشناسان میگویند اظهارات مقامات سعودی بیانگر تغییر سیاست خارجی تهاجمی این کشور و سیاست مصالحه و تنش زدایی است. با این حال این سیاست در اثر شکست سیاست خارجی تهاجمی و تضعیف موقعیت عربستان سعودی در منطقه اتخاذ شده است. از سوی دیگر هفته گذشته رسانه‌ها گزارش دادند که سلسله تجاوزات جنگنده‌های سعودی به مناطق مختلف یمن همچنان ادامه دارد. سعودی‌ها در این حملات مناطق مسکونی را بمباران می‌کنند. احمد دستمالچیان کارشناس سیاسی درباره اقدامات تهاجمی عربستان در یمن می‌گوید:
قصه پرغصه یمن هنوز با جنایت سعودی‌ها ادامه داره. سعودی‌ها در یک بنبست کاملا واقعی در عرصه نظامی و سیاسی در یمن واقع شدند و لذا در این بنبست هر از گاهی یک حرکتی میخوان انجام بدن که بلکه بتونن از این بنبست خودشون رها کنن. در شرایط فعلی که دنیا مشغول اوکراین هست و افکار عمومی به اون طرف هست، عربستان سعودی از این فرصت یک سوء استفاده ای کرده و میخواد که ما بمباران هایی که میکنه فشار بیاره روی مردم یمن و بلکه اراده مردم یمن رو بشکنه، در صورتی که طی 7-8 سال گذشته هیچگاه نتونسته که این کاری رو بکنه. یعنی با شدیدترین حملاتی را هم که داشت و بسیاری از کودکان و زنان و مردان بیگناه به خاک و خون کشیده می شدن، نتونست از راه نظامی به این هدف برسه و نخواهد هم رسید. ولی متاسفانه این جنایت همینطوری ادامه داره و از یک سیاست یک بام و دو هوا استفاده می کنه. از یک طرف ندای دوستی و صلح‌خواهی می ده و از دو طرف اینجوری مردم یمن را به خاک خون میکشونه بدون اینکه میدونه که به نتیجه ای هم نمیرسه. متاسفانه سازمان های بین المللی بسیار زشت و وقیح عمل میکنن. اگر که روسیه به اوکراین حمله کرده چه غوغایی به پا میکنن و چه طوفان های خبری درست میکنن و اذهان مردم را به خودشون مشغول میکنن، اما داره این جنایت به طور مستمر تا یک مدت طولانی انجام میشه و هیچگاه افکار عمومی از کنم که توسط دستگاه های مربوطه که سازمان باید باشه رو توجه قرار نمیگیره.
با پایان یکی دیگر از برنامه های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
از رادیوی خودتان رادیو دری نشرات ما را شننده می باشن. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه هایی که تقدیم شد رضایت شما همراهان جلب شده باشد. علاقمندان به برنامه داستان های تمثیلی مطمئنن منتظر پخش این برنامه می باشن. بیش از این منتظرشان نمیمانیم. با مدت 15 دقیقه مثل هر روز شننده این برنامه باشید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی خیلی قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ریگ و زر قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت‌های قبل شنیدید که مردی به نام جمال در روزگاران دور زندگی می‌کرد. او قبل از سفر حج خمره‌ای را به رسم امانت پیش قاضی شهر که به امانتداری مشهور بود گذاشت. در بازگشت کاروان با چنگ راه زنان افتاد و او سرمایه اندکی را که همراه داشت از دست داد. جمال خاطرش جمع بود که اندوخته خوبی را نزد قاضی دارد. او وقتی به قاضی مراجعه کرد، اول قاضی به او خمره را نداد و از او سند و گواه خواست. جمال که موقع تحویل خمره هیچ نوشته و سندی از قاضی نگرفته بود، به درد سر بزرگی افتاد. اما در نهایت با نشانی هایی که از خمره به یاد داشت و به طور خاص نقش و نگارهای روی خمره، قاضی به خاطر آورد که چنان خمره‌ای را به امانت گرفته است. کلید گنج را به جمال داد و از او خواست که خمره‌اش را از همان جایی که گذاشته بردارد. جمال می‌خواست به رسم حق‌شناسی از سکه‌هایی که درون خمره بود به قاضی بدهد، اما وقتی در خمره را باز کرد خشکش زد. خمره پر بود از ریگ. او به قاضی گفت که درون خمره 1000 سکه زر سرخ بوده و حالا ریگ است. قاضی به او گفت که تو هنگام تحویل خمره به من نگفتی که درون خمره چی بوده. از اول همین سنگریزه بوده و تو میخوای با شیادی به جای رگ سکه بگیری. هرچی جمال سوگند خورد که درون خمره زر بوده، به گوش قاضی نرفت که نرفت. قاضی او را تهدید کرد که اگر بخواهد با آبروی او بازی کند، راحت نخواهد نشست. جمال از اندوه و غصه در بستر بیماری افتاد. و اما اینک ادامه این ماجرا را با هم بشنویم.
بس کن مرد، گمان میکنی اگر در بستر بخوابی و ناله کنی سکه هایت باز میگردد؟
ای کاش راه زنان برده بودند، ای کاش حرامیان برده بودند.
راه زن راه زن است، خواه در جامعه راه زنان و در صحرا و بیابان باشد و خواه در جامعه قاضی القضات و در محکمه، فرقی نمی کند.
به خدا که مرا این اندوه خواهد کشت.
و من بگو که ما از اول 1000 سکه داشتیم؟
خیر نداشتیم. خب که چه؟
پس بار دیگر هم می توانیم صاحب مال و ثروت شویم مرد.
چه میگویی زن؟ آن سکه ها بهای روزهای عمر من و جوانی من بود. به نظرت من توان ایام جوانی را دارم که باز هم دانه دانه برای تو سکه جمع کنم؟
شاید نتوانیم همه آن سکه ها را جمع کنیم،
خدا.
اما مطمئن باش که زندگی به پایان نرسیده.
این چه مصیبتی بود.
خودت با تجربه هستی، میدانی که خیلی ها برایشون این مشکل پیش آمده. مگر در همین سفر اخیر همراهان تو مال و منان خود را از دست ندادن؟ مگر راهزنان به آنها حمله ور نشدن؟
چرا حمله ور شدند، اموال خود را از دست دادند. اما زن، من از این میسوزم که امین این شهر، قاضی القضات این شهر در امانت من خیانت کرده و من هیچ کاری نمیتوانم بکنم. من از این میسوزم.
خداوند خود سزای او را که در امانت خیانت کرده خواهد داد. خیالت آسوده باشد.
خدا این اندوه مرا خواهد کن.
من بروم ببینم کیست. آمدم، آمدم.
بهتری فرزندم، حالت چطور است؟
سپاسگزارم مادر جان. خیر، بهتر نیستم، روز به روز بدتر میشم مادر جان.
خدا نکند فرزندم. این چه حرفی است که میزنی؟ از خودت انتظار بیشتر از این داشتم.
ایداد بیداد،
مرد باید مثل پولاد آب دیده باشد.
مادر جان گمان نمی کنم بتوانم قد راست کنم زیر این انبوه غم و اندوه. خدایا،
من که خبر خوبی دارم.
خوش خبر باشید مادر جان.
نکند که قاضی از کرده خود پشیمان شده مادر جان؟
خیر، او از کرده خود پشیمان نشده. از فرزندم
حیف شد.
خبر خوشتان را نگفتید مادر جان.
ایداد بیداد،
پدرت میگوید با جستجو کسی را یافته که انسان شریفی است و از قضا با قاضی دوستی نزدیک دارد.
خب
ای مادر جان، بیگمان دوستان قاضی هم چون خود او نیرنگ باز و دقل هستن، سودی ندارد. ای خدا،
فرزندم نباید درباره آدم ها این گونه قضاوت کرد. اگر یک نفر خطا کار بود، نمی شود حکم کرد که همه خطا کارن.
حال این دوست قاضی چیزی گفته؟ قول مساعدت داده؟ چی شده مادر جان؟
پدرت می گفت که بود. جمال برود و با این دوست قاضی صحبت کند. شاید او با قاضی صحبت کند و دل او را نرم کند.
راست می گوید، این فکر خوبیست. می شنوی جمال؟
یعنی می گویید که ممکن است گشایشی در کار من شود، گره از کار من باز شود؟
امیدت به خدا باشد پسرم. برخیز، برخیز، نشانی سرای آن مرد را به تو میگویم، به سراغ او برو، شاید گشایشی شد.
خدای من
میده خدا.
جمال اگرچه خیلی امید نداشت که از دوست قاضی کاری ساخته باشد، اما همین که یک کرسو پیدا شده بود برای جمال خوب بود. او به نشانی خانه مردی رفت که گفته می شد با قاضی صمیمی است. وقتی جمال نزد مرد رفت، او به گرمی از جمال استقبال کرد و با دقت تمام به حرفهای او گوش کرد. سپس به او گفت که به امید خدا سکه های تو را از این امین خیانت پیشه خواهیم گرفت. او به جمال گفت که روز بعد پیش از طلوع آفتاب به در خانه قاضی بیا و سکه هایت را مطالبه کن. اگر به تو گفتند که برو و یک وقت دیگر بیا، قبول نکن. مرتب در بزن و سکه هایت را بخواه. جمال قبول کرد و در حالی که از رفتار دوست قاضی شگفت زده شده بود، به سمت خانه اش حرکت کرد.
وای این دیوانه دیگر کیست؟ امان نمیدهند که صبح شد. خدمتکار برو ببین کیست.
جناب قاضی، دوستتان جناب حکیم است.
حکیم؟ چرا معطل میکنی؟ دعوتش کن بیاید داخل.
بله بله، همکنون.
عجب عجب، صبح و این زودی؟ حتما مطلب مهمی است که این موقع صبح پیش از طلوع آفتاب آمده است. او کسی نیست که بی‌دلیل کاری کند.
این هم مهمان من جناب قاضی.
السلام علیکم جناب قاضی القضا.
و علیکم السلام، خوش آمدی. خیر است این موقع صبح شما اینجا قدم رنجه کردید. خیر است انشاءالله.
جناب قاضی، میدانم که بد موقع مزاحم شدم، اما گفتم که اگر دیرتر بیایم شاید بروید محکم.
خوش آمدید دوست من، بسیار زیاد خوش آمدید. قدم رنجه فرمودید. مرا ببخشید. خدمتکار ببین کیست دروازه میزند.
همکنون قاضی القضات.
به سمت قبرستان میرفتم که ناگهان زمین زیر پایم فرو رفت، گویی در اتاق باز شد. چندین خمره در آن بود.
چه فرمودید، خمره؟
آری خمره.
بعد چه شد؟ چه شد خدمتکار؟
مردی آمده و میگوید که در پی همان هزار سکه زر سرخ خود آمده.
هزار سکه؟ خب خدمتکار بگو زمانی دیگر بیاید.
بله همکنون.
می فرمودید جنابه.
کجا بودم؟
گفتی که در آن خانه زیرزمین چندین خمره بود. آری درست شنیدم.
درست است. چه خمره های جناب قاضی، بسیار قدیمی.
عجب عجب.
عجیبان که درشان مهرموم شده بود.
چه می فرمایید درون خود؟ وای دست بعضی ها. خدمتکار ببین کیست.
همکنون.
می فرمودید. بله
بله.
گفتید چند خمره داخل زیر زمین بود.
چند خمره؟ شماردمشان.
عجب.
چهار خمره بزرگ و محرومم شده.
محرومم شده.
جناب قاضی،
چه شده است؟
همان مرد است، میگوید تا سکه هایم را ندهید نمیروم.
ای وای مرا ببخشید جناب حکیم.
جناب قاضی،
بله
دوست
بله.
من، چرا سکه هایش را نمیدهی که گورش را گم کند؟
خدمتکار،
بله،
در گنجه را باز کن. پشت خمره های گلی دو همیان است که سکه های آن مرد در آنجاست. سکه هایش را بده که برود.
بله جناب قاضی. از ساعه.
خب جناب حکیم، می فرمودید از خمره هایی گفتید محرموم شده.
بله جناب.
چهار خمره.
آری جناب قاضی، ناگهان زیر پایم خالی شد و خانه نمایان شد که در آن چند خمره بود.
جناب حکیم اینها را گفتی، من هم شنیدم. در اون خمره ها چه بود جناب حکیم؟
خب در خمره ها مهرموم بود جناب قاضی.
آن را هم شنیدم، مهرموم آن را باز می کردی دوست من، باید می دیدی درون خمره های مهرموم شده چه می تواند باشد.
جناب قاضی اتفاقا می خواستم مهرمومشون را باز کنم که
خب
از خواب بیدار شدم.
چه گفتید؟ خواب؟
آره
این موقع صبح آمده اید که برای من خوابتان را تعریف کنید.
جناب قاضی دوست من، تو مرد دانایی هستی، حتما میدانی که تعبیر این خواب چیست.
جناب حکیم من از کجا بدانم؟ من که خوابگزار نیستم، من قاضی این شهر هستم.
بسیار خوب جناب قاضی، شاید هم خواب آشفته بوده. خب من دیگر مزاحم خودتان نمیشوم. خدا حافظتان.
به امان خدا جناب حکیم، به امان خدا.
جناب قاضی
چه شده از خدمتکار؟
نمیدانید که آن مرد چقدر دعایتان کرد.
کدام مرد؟ از چه سخن میگویی؟ از که؟
همان که سکه‌هایش را گفتید بدهم.
گوش کن خدمتکار، فوراً به دنبال آن مرد برو، بگو که مشکلی هست.
اما آن مرد بر اسبی راهوار سوار بود و رفت.
رفت؟
بله.
وای بر من، ای وای بر من.
امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت میکنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خداوند فتاح و شریف، هر کس که به مهر شما دل ببندد هیچ وقت ناامید نمی شود، چرا که خورشیدی در دلش روشن می شود که تا قیامت برایش خاموشی وجود ندارد. ای امام هشتم، ای مهربانترین باغبان گلستان مهر، سلام بر شما که عطر پاکیتان از زمین تا آسمان را فرا گرفته است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. دلمان را کبوتری می کنیم و از هر جایی که هستیم با ترنم بارانی دیگر روانه حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام می نماییم. سلام بر شما که زائر حرم امن امام مهربانی ها هستید. با ترنم باران امروز خیلی خوش آمدید. عزیز، در سبک زندگی اسلامی بر احترام به والدین و احسان و نیکی به آنان به ویژه در کهنسالی تأکید شده و اینکه فرزند بی چشم داشتی باید خدمت رسانی کند و غرولند را کنار بگذارد و منتی بر کارش نگذارد. احترام به والدین از واجبات اسلامی است. در سبک زندگی اسلامی خود فرزند باید مسئولیت کارهای والدین را بر عهده بگیرد و این گونه نباشد که آنان را از محبت و مودت خیش محروم کرده و آنان را تنها گذاشته و فقط گهگاهی به آنان سر بزند. امام رضا علیه السلام درباره تکریم و احترام به پدر می فرماید: بر تو باد که از پدر فرمان برداری کنی، با او نیکی کنی، در برابرش فروتنی کنی و کرنش و بزرگ داشت و احترام داشته باشی و صدایت را در حضور او پایین بیاوری.
السلام علیکم یا علی ابن موسی.
به حق جواد از راه دور بایستم و سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است و باران مهر شما، دلم خوش است با ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
عزیزان، از شما دعوت میکنم که در این لحظه بشنوید صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین زیایی را.
حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا، شخصیتی که انسان سازند، انسان را به بزرگی و سعادت میرسانند، بشر امروز نیازمند اصلاحات. بشریت امروز در دنیا در ظاهر اگر که بزرگ دیده میشن، اما اعمال رفتاری که از این بشریت دیده میشه مثل طفل میمونه، کودکند. اعمالی که از انسانها بشریت امروز در جهان صادر میشه معلومه بزرگ نشده، نیاز به بزرگ شدن داره. اعمالی که انجام میدن مثل کودکان، دنبال بازی اند، دنبال اینن که تفوق طلب، تشخص برای خودشون میخوان، دنیا را دهکده کوچکی حساب کنن. خودشون کارهایی که میکنن همه را فکر میکنن به خیر صلاح خودشه. حضرت آقا علی ابن موسی رضا انسانها را پرورش داده، همچنانی که قرآن کتاب هدایت است. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، هدایتگره آقا علی ابن موسی رضا هدایتگر است. انسان را میخواد بزرگ کنه. انسان برای اینکه سعادتمند بشه باید در او اعمالی دیده بشه که اعمال انسانهای بزرگه. حضرت آقا علی ابن موسی رضا مثل جد بزرگوارش رسول الله اخلاق سیره هایی دارن، سیره های ثابت، بعضی از سیره ها سیره های متغیر. اما اون که خیلی مهمه، باید بشریت امروز به این برسه و بزرگ بشه و انسان بخواد سعادتمند بشه، باید از سیره این بزرگان استفاده کنه. خوب آیه شریفه را به یاد بیاریم. فرمود: لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. انسان، برای شما الگوی مناسب برای زندگی، سبک زندگی ما چگونه باید باشد؟ فرمود: پیامبر گرامی برای شما بهترین الگوست. هر سیره که پیامبر دارد، همونو آقازاده هاشون، اولاد گرامشون، بالاخص آقا علی ابن موسی رضا داراست. خدای متعال برای بشریت میفرماید الگوی شما در هدایت رستگاری پیامبر است و اولاد گرامشون. لذا باید شناخت آقا علی ابن موسی رضا سیره های ثابتی که داشتن. من به چند نمونه اشاره می کنم و امروز بخواهیم خدای متعال برای ما هم توفیق بده از این الگوی کامل پیروی کنیم، در زندگیمون انجام بدیم تا بزرگ بشیم. کسانی که کودکند، کسانی که چیزی ندارن میخوان هویت ساختگی برای خودشون بسازند. امام رضا یکی از سیره‌های ثابتشون حفظ حدود الهی، واجبات حدود 147 مورد، محرمات 267 مورد. حضرت آقا علی ابن موسر رضا حفظ حدود الهی، به واجبات عمل میکنه، از محرمات دوره. دوم، حضرت آقا علی ابن موسر رضا سیره های فردی دارند. در زندگی فردی بعضی ها نه، در اجتماعند، با خانواده اند. از جمله از سیره های فردی آقا علی ابن موسر رضا مهرورزی است، انسان دوستی است. وقتی حضرت امام رضا علیه السلام تشریف میبرند، در راهی که به مرو میرند وارد حمامی میشن، پیرمرد نمیشناسه، پشت میکنه، کیسه برای من بزن. حضرت چقدر با محبت نوازش میکنه این پیرمرد را، انسان است، باید دوست داشته باشه. حضرت امام رضا عاطفه، مهربانی، مهرورزی که دارند، این یکی از موردهای سیره های امام رضا است. مورد دوم، فروتنی، مردم دوستی امام رضا. تکبر نداره، آدم که بزرگه از درون، در ظاهر تکبر نداره. امام رضا استخدام وسائل، هیچ وقت امام رضا هدف وسیله را توجیه نمیکنه، از راهی که میخواد هدف درست خوبه، اما راهی هم که انتخاب میکنه راه درسته. لذا اگر ما بتوانیم سیره های آقا علی ابن موسر رضا را استخراج کنیم برای سبک زندگی ما، انسان بخواد بزرگ بشه، شوخ نفس او را نگیره. و من یوق شوخ نفسهی فاولائک هم المفلحون، رستگار خواهد شد. لذا ایشاءالله از خدا بخواهیم سیره هایی که حضرت آقا علی ابن موسر رضا سیره های ثابتشون بر ما هم ایجاد کنیم، خدا توفیق بده در خودمون ایجاد کنیم و با عمل به فرامین حضرت آقا علی ابن موسر رضا شخصیتی بزرگ بشیم، از اوصاف کودکی خارج بشیم و فردی سعادتمند بشیم. به احترام صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین زیایی، کارشناس مسائل مذهبی. همچنان با ما همراه باشید. دلخوشم به مهربانی های صاحب این خانه، حرم امام مهربانی ها که سرایش بوی محبت می دهد. آقا جان، ستاره ها که راه گم می کنند، گنبد طلایی شما را نشان می کنند تا راهشان را پیدا کنند. تمام پروانه ها و شاپرک ها چشم امیدشان به لطف شماست. آخر خانه شما حریم امن دوستی هاست. چقدر دوست دارم که زائر این خانه باشم. این حرم در طول سال از بس که زائر داشته، خاطرات خوب و شیرینی به خاطر داشته. فرق شهرت با تمام شهرها این است که شهر